ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در افغانستان در منطقه دبکه ولسوالی های تریزیو و علی شیر ولایت خوست یک بار دیگر رخ داده است. مستغفر گربز، خانگوی والی طالبان در خوست برای رادیو آزادی گفت که اولین فیر از طرف پاکستان شده است. این درگیری تا ساعت 6 صبح ادامه داشت و در مورد تلفات آن تا هنوز گزارش نشده. در 24 ماه دسامبر جتای پاکستانی هم به ولسوالی برمل پکتیا حمله کردند و بیش از 50 نفر را کشتند. پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که صبح امروز پلیس تلاشی خانه به خانه در برخی نقاط این شهر را آغاز کرده و ده ها افغان از جمله زنان و کودکان را بازداشت کرده است. مقامات پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در اواخر نوامبر گفت که سر از آغاز سال 2025 میلادی هیچ افغان را بدون مجوز یا کارت NOC در اسلام آباد پایتخت پاکستان اجازه نخواهد داد. شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد امروز مدعی شدند که پلیس افرادی را که دارای اسناد قانونی اقامت در پاکستان هم بودند نیز با خود برده است. شارای سالنگ صبح امروز به دلیل برف و طوفان شدید برای ترافیک مسدود شده است. اشرف اخشناز سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که در سالنگ شمالی 45 تا 97 سانتی متر و در سالنگ جنوبی 78 تا 116 سانتی متر برف باریده است. شارای سالنگ که 13 ولایت شمالی افغانستان را با کابل وصل میکند یکی از مزدحمترین شارهای افغانستان است. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز پنجشنبه از احتمال بارش باران و برف در 27 ولایت افغانستان طی 24 ساعت هشدار داده است. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه موقت سوریه میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک‌آمیز و تنها برای بقای دولت بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بوده است. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تاکید کرد که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا روابط کشور دوباره برقرار شود. او همچنان گفت که ایران باید از مداخله در امور داخلی سوریه بپرهیزد. شیبانی افزود ایران یک کشور منطقه است و در حال حاضر نمیخواهند روابط خود را با ایران قطع کنند، اما آنها از ایران میخواهند که در مورد موضع و محاسبات خود در مورد سوریه و مردم این کشور تجدید نظر کند. و افزود اگر در آینده پیام های مثبت از ایران دریافت کنیم که استوار بر اصول باشد و مردم ما نیز احساس کنند که ایران دیگر در امور داخلی ما دخالت یا نفوذ ندارد، ما نیز سیاست متقابل را روی دست خواهیم گرفت. وزیر خارجه موقت سوریه هفته گذشته به ایران گفت که از دامن زدن هرج و مرج در سوریه بپرهیزد. تا کنون مقامات ایران به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. و وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلان کرد که آنالینا بیرباک وزیر خارجه این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز با همتای فرانسوی خود عازم سوریه است و در آنجا با احمد الشره رهبر جدید سوریه دیدار خواهند کرد. در بیانیه وزارت خارجه آلمان به نقل از خانم بیرباک گفته شده که این سفر پیام از آغاز روابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه است. بیرباک و ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه اولین دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا هستند که پس از سقوط حکومت بشار الاسد به سوریه سفر می‌کنند. به تاریخ 8 دسامبر زمانی که دمشق پایتخت سوریه توسط گروه هیئت تحریر شام تصرف شد، بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع این کشور پس از 13 سال جنگ داخلی به روسیه گریخت و حکومت خانواده اسد در سوریه به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان بار دیگر در امتداد خط دیورند شب گذشته با هم درگیر شدند. یک مقام حکومت طالبان در خوست گفت
بگشت به نوخت در پاکستان پاوز للوری در علیشهر ولسوالی اروند درایو کلیوتا بیروکام کاغا او گرابتا در حوانونو مرمی وشتریدی.
وزارت فائد عامه حکومت طالبان از بسته شدن چندین شهرها به خاطر بارندگی های شدید خبر میدهد. طالبان در شهر فیض آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس قیدات شبگردی وضع کردند. یک باشنده فیض آباد گفت
در شب به بعد دیگه اجازه نمیتن. مثل شب قبل یک مریض از قسمت های منار شهدا و شفاخانه فیض آباد میبردیم که در واقع مشکل مواجه شدیم.
وزرای خارجه جرمنی و فرانسه به سوریه سفر میکنند. یونیکسیار میگوید بسیاری از خانواده ها در افغانستان فاقد اسناد مدنی معتبر از جمله تذکره هستند. یک فعال مدنی گفت
شناسنامه یک سند معتبر هویتی است در افغانستان و در تمام کشورهای دنیا، اما متاسفانه در افغانستان هنوز هم عده از داشتن این سند هویتی محروم هستند.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر در امتداد خط دویرند با هم درگیر شدند. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی شب گذشته به سمت مناطق ایروکام، کاغا و گراب مرمیهای هاون شلیک کردند و نیروهای دفاعی آنان پاسخ به گفته او قاطع به این حمله دادند. برخی از باشندگان ولسوالی علیشه در امتداد خط دیورند در ولسوالی خوست به رادیو آزادی گفتند که مردم همچنان در خانه های خود به سر میبرند و هیچ تلفات گزارش نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم در ولسوالی علیشیر ولایت خوست در نزدیکی خط دیورند شب گذشته را یک بار دیگر در میان درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان سپری کردند. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست، در مورد این درگیری ها به رادیو آزادی گفت
شب گذشته حوالی ساعت 1:30 صبح نیروهای ارتش پاکستان از آن سوی خط دیورند به سمت 3 قریه در این سوی مرز در ولسوالی علیشیر خوست با نامهای ایروکام، کاغا و گراب مرمیهای هاون شلیک کردند که نیروهای دفاعی افغانستان پاسخ قاطع به آنها دادند.
برخی منابع امنیتی حکومت طالبان در این ولایت نیز به رادیو آزادی گفتند که این درگیری زمانی آغاز شد که به گفته آنها عناصر شریر یعنی مرزبانان پاکستانی از آن سوی خط دیورند تلاش کردند وارد خاک افغانستان شوند و مروی هاون به سمت چند قریه در این ولسوالی شلیک کردند. این منابع میگویند که هرچند این مرمیها در چند قریه از ولسوالی علیشیر فرود آمدند، اما به گفته آنها تلفات جانی و مالی به مردم وارد نشده است. این موضوع از سوی شماری از باشندگان این ولسوالی نیز تایید شده است. باشندگان این ولسوالی میگویند که شب گذشته یعنی پنجشنبه حوالی ساعت 1:30 صبح در مناطق صادقو، تیرسر، بتی و دبگی ولسوالی علیشیر میان طالبان و مرزبانان پاکستانی دوباره درگیری رخ داده و به گفته آنها این جنگ تا ساعت 5:30 صبح ادامه داشته است. ظفرخان، یکی از باشندگان ولسوالی علیشیر، به رادیو صدی گفت
دوار طرفونه دی لوی و کشنی و وصلو دزونه پایل شول جگره وانه خطا.
این جنگ حوالی ساعت 1 شب آغاز شد و در هر دو طرف شیلک‌های سلاح‌های سبک و سنگین شنیده شده. درگیری آغاز شد و تا صبح ادامه داشت. خوشبختانه این مرمی‌ها به خانه‌های مردم اصابت نکرده است. ببینیم که آیا جنگ دوباره آغاز می‌شود یا نه. فعلا اوضاع عادی است.
خوشبختانه چی کوم مرمی تیچاپ کورو باندې ستا چاپ استوګنځې باندې نه دلګې دلګو بګورو چې نه جګړه کوم طرف ته دریږي او کنورم دوام پیدا کوي.
یکی از ساکنان ولسوالی علیشیر خوست و منطقه دبګی که نمیخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت
بګاش په شاو خایو بجه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالی اډوند دبګی پسیمه کې نخته
ترته شپ درګری در منطقه دبګی ولسوالی علیشیر خوست راو داد و صدای شلیک سلاح‌های سنگین شنیده میشد. جنگ تا ساعت 6 صبح ادامه یافت. تا کنون مردم محل در خانه های خود باقی ماندند و خسارات وارد نشده است. این مناطق کوهستانی هستند و هوا در آنجا بسیار سرد است. مردم به شدت نگرانند که مبادا به دلیل ادامه درگیری مجبور به ترک خانه هایشان شوند.
حکومت طالبان تا کنون به صورت رسمی در مورد این درگیری ها چیزی نگفته است. این در حال است که پس از حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، این دومین بار است که در امتداد خط دیورند در ولسوالی های ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا درگیری های میان نیروهای مرزی پاکستان و حکومت طالبان رخ می دهد. هفته گذشته نیروهای پاکستانی با استفاده از جیت‌های جنگی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کردند. با گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این حمله 52 نفر از جمله زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان اغلب ادعا می‌کند که به دلیل حضور پناهگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این مناطق دست به انجام چنین حملات در امتداد خط دیورند می‌زند. اما حکومت طالبان و سخنگوی تحریک طالبان پاکستان همواره این ادعاها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بارها در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که ناامنی در پاکستان یک مسئله داخلی آن کشور است و طالبان اجازه نخواهند داد که خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت فایدامی حکومت طالبان از بسته شدن شماری از شاهراهای افغانستان به دلیل بارش سنگین خبر داده است. این وزارت و شماری از منابع محلی گفتند که این شاهراها شامل تونل سالنگ، مسیر کابل بامیان، قمکوتل ولایت سرپل و راه‌های مواصلاتی برخی ولسوالی‌ها با مراکز ولایاتند. مسافران و راننده‌ها می‌گویند که با بسته شدن این شاهراها با دشواری‌های جدی روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با هشدار از احتمال وقوع برفباری‌های سنگین، باران‌ها و بادهای شدید در حدود 30 ولایت افغانستان، به تازگی وزارت فایدامه حکومت طالبان و برخی منابع محلی می‌گویند که شماری از شاهراها و راه‌های مواصلاتی افغانستان به دلیل بارش برف سنگین بسته شدند. محمد اشرف اخشنا، سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان، روز جمعه 3 جنوری با نشر خبرنامه جداگانه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از بسته شدن شاهراهای سالنگ، کابل بامیان، کابل غور و قمکوتل ولایت سرپل بروی ترافیک خبر داده است. شماره از منابع محلی نیز میگویند که این برفباری ها راههای مواصلاتی 5 ولسوالی دایکندی با مرکز آن نیلی را و مسیر ایراد ترقندی و برخی ولایات و ولسوالی های دیگر را بروی ترافیک مسدود کردند. برخی مردم میگویند که بسته شدن این شاهراها و راههای مواصلاتی مشکلات جدی را برای آنان به بار آورده است. حاجی محمد اسماعیل، راننده یک واسطه نقلیه بزرگ مسافربری، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
رئیس سالنگ در تماس شدیم، فعلا میگه 1 متر برف زده، راه را فعلا به موتور خوردم و موتورای سرویس بسته ساخته.
در قانون ترانسپورتی فعلا همی است، موتورها که میره و جای توکن میگیرن که باز در کمربند قره‌باغ ایجا چک میشه. دیگه اونا که توکن نداشته باشن موتورها رفته نمیتن. به نسبت از این که به موتورای ما توکن ندادن، ما مسافرین خود کنسل کردیم. دیگه سر صدای مسافرین هم بود.
یکی از باشندگان مسیر تورغندی ایراد نیز با انتقاد از وضعیت این را به رادیو آزادی می گوید که به دلیل بسته بودن این را موفق به انتقال بیمارش به شهر ایراد نشده است.
آمبولانس ما ساعت 1:30 میجه به طرف ایراد حرکت کرد، میخواست مریض انتقال بده به ایراد. ساعت 8 شب برگشته بیامده، نتونست تیر شه، راه خیلی خراب بود، دو طرفه مسدود شده. موتورهای فواید عامه بیشترین از کار افتاده و خود رئیس فواید عامه ولسوال صاحب حضور داشتن. موتورهای خود اینا که 4 تایر چین بسته بوده، پس برگشته نتونستم بیام تیر شم به مردم کمک کنم و چونیش کار دست کار ساخته نمیشه، راه خیلی خراب بود.
یحیی عزیزی، باشنده ولسوالی رباط سنگی، هم روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم این راه مسدود است.
دیشب هم مردم که هم راه مونده بودن، موتور خوب بند شده بود، چیزی رفتن طرف ایراد میرفتن، خود طرف از پیاده رفتن تا پسته رسیدن، پسته قالموشک میگم اونجا. راه از دیروز دیشب تا حالا بنده. امروز هم فکر نکنم راه باز شه، به خاطر که دیشب هم با دوباره برف شده، خود موتورهای دودر فایدامن بند مونده و موتورهای فایدامن بند مونده. من راه هیچ کار دیشب کردن نمیتونم، فقط همون زتا نیستم که مردم بکشم از موتور اونجا بنده.
محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان، همچنان میگوید که شاهرای کابل بامیان در مربوطات ساحه کوتل ونه ولایت میدان وردک بروی ترافیک بسته شده است. یکی از راننده های این مسیر روز جمعه برای رادیو آزادی چنین گفت:
مسیرهای راه وقتی با زمان و طوفان و بارندگی است دیگه، کتل شاتو هم بسته است دیگه، کتل آجگگ و کتل ونای هم فعلا مسیر بسته است، برف پاک پاک میکنه، جریان داره کار.
گفتنی است که برفواری های سنگین همساله در فصل زمستان راه های مواصلاتی ولایات مختلف را بر روی ترافیک مسدود می کند که باعث تأخیر در رفت آمد مردم می شود. اداره هواشناسی طالبان روز پنجشنبه از احتمال بارش باران و برف در 27 ولایت افغانستان طی 24 ساعت هشدار داده بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
طالبان در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس قیودات شبگردی وضع کردند. برخی منابع محلی در این دو ولایت در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که مقام‌های محلی طالبان در این ولایات دستور دادند که پس از ساعت 9 شب در بادغیس و 10 شب در بدخشان کس اجازه ندارد از طرف شب تردد داشته باشد. این در حال است که حداقل 2 مکتوب رسمی از سوی طالبان در ولسوالی قادس و شهر فیض‌آباد نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مقام‌های محلی آنها در این مناطق بر رفت آمد مردم ممنوعیت وضع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس ادعا می کنند که مقام های محلی طالبان در این ولایات بالای آنها قیوداد شبگردی وضع کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که طالبان به باشندگان این شهرها دستور دادند که شبها در روستاها یا شهرها بدون عذر شرعی تردد نکنند. بر اساس ادعای برخی باشندگان ولسوالی قادس ولایت بادغیس، قماندانی امنی حکومت طالبان در این ولسوالی در یک نامه رسمی دستور داده که از اول جنوری باشندگان این شهر پس از ساعت 9 شب اجازه تردد در بازارها و روستاها را ندارند. از سوی هم پلیس در ناحیه سیوم فیض‌آباد بدخشان با صدور مکتوب به باشندگان این شهر دستور دادند تا بعد از ساعت 10 شب از رفت و آمد خودداری کنند. باشندگان هر دو ولایت همچنان مدعی‌اند که طالبان به آنها هشدار دادند که اگر هر کسی این فرمان را نقص کند مجازات خواهد شد. یک تن از باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان به رادیو آزادی میگوید پس از صدور این دستور حتی نمیتوانند مریضشان را به شفاخانه ببرند. او که نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
قیدات شبگردی خو اینجا به گونه است که از ساعت 10 شب به بعد دیگه اجازه نمیتن، نه تا اگر مشکلان باشه اجازه نمیتن. دو سه شب قبل یک مریض از قسمت های منار شهدا به شفاخانه فیض‌آباد میبردیم که در با این مشکل مواجه شدیم. متاسفانه گفتن به هیچ وجه از طرف شب دیگه اجازه نیست از بعد از ساعت 10 از خانه و اینا بیرون گشت گذار شوه و به خصوص در قسمت های سرکای عمومی و جاده های عمومی و یا و این مشکلات متاسفانه برای مردم خوب با کسی مریض داره، کسی مشکل دیگه داره، بدون تردید مشکلات زیادی به بار میاره.
اما ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان این موضوع را رد می کند. او در یک پیام نوشتاری که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است ممنوعیت رفت و آمد از طرف شب وضع نشده، بلکه تعداد ایستهای بازرسی به خاطر تامین امنیت افزایش یافته است. با گفته او کسانی که از طرف شب رفت و آمد می کنند در این ایستها مورد بازرسی قرار می گیرند. با این حال یک باشنده ولسوالی قادس ولایت بادغیس که اونیز به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد و رادیو آزادی میگوید:
در ولایت بادغیس همچنان از طرف شب در ولسوالی های قادس، قسمت های مقور و همچنان تگاوالا و به خصوص ولسوالی قادس که چند وقت پیش یک سری تحرکاتی بود و سری فیرهای سری پوسته شده بود و سر پوسته امنیتی و اکثری مسائل امنیتی پیش آمده بود، به او اساس در او مناطق فیلن قیودات شبگردی وجود داره. از طرف شب از ساعتی 8:30 و بعد کسی حقی عبور مرور نداره و در صورتی که به این مسئله اونا دستگیر شوند، مجازات میشن.
در این حال صدیق الله صدیقی سخنگوی قماندانی امنی بادغیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده، مدعی شده است که این کار را به خواست مردم محل انجام دادند.
دغه کوم بندیز چې د شپې د 9 بجو ورسته، یعنی هغه
محدودیت کې پس از ساعت 9 شب، البته بدون نیاز که این نقطه در آن است، کسانی که نیاز دارند مستثنا هستند، به خاطر که در آنجا برخی مشکلات قومی وجود دارد. همیشه در قریه ها درگیری و تنش بوده. به خاطر جلوگیری همین تنش ها، مردم آن منطقه مراجعه کردند، از مسئولین خواستند که پس از ساعت 9 شب بدون نیاز بالای رفت آمد ممنوعیت وضع شود.
ضرورت پتا گورتاک بانی تریتو وقت بندیز ولا گورسی ترسو دغه ستونزه حل شي.
این در حال است که حداقل دو مکتوب رسمی از سوی طالبان در ولسوالی قادس و شهر فیض آباد در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد مقام های محلی آنها در این مناطق بر رفت آمد مردم ممنوعیت وضع کردند. در این مکتوب ها علت این محدودیت ها گفتن نشده است. این در حال است که پیش از این مقام های محلی حکومت طالبان در برخی ولایات قیداد شبگردی بر مردم وضع کرده که سبب ایجاد مشکلات به مردم در مواقع مهم و ضروری شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
آنالیرا بیرباک وزیر خارجه آلمان و ژان نویل باگو وزیر خارجه فرانسه به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز به دمشق پایتخت سوریه رفتند. آنها در این سفر با احمد شرر رهبر جدید سوریه دیدار کرده و گفتند که این سفر پیام از آغاز روابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه است. این اولین سفر دو دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا است که پس از سرنگونی رژیم اسد به سوریه رفتند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
وزرای خارجه آلمان و فرانسه امروز در دمشق با احمد شرر رهبر جدید سوریه دیدار و به او گفتند که اتحادیه اروپا امیدوار است روابط جدید با سوریه برقرار کند. آنالینا بیربوک وزیر خارجه آلمان صبح امروز قبل از سفرش به دمشق گفت که هدف از این سفر رساندن پیام به سوری هاست که میتوان روند سیاسی جدید را بین اروپا و سوریه و همچنین بین آلمان و سوریه آغاز کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه پس از ورود به دمشق آرزوی یک سوریه مستقل باثبات و صلح‌آمیز را کرد. وی همچنین از سفارت فرانسه در دمشق که 12 سال می شود تعطیل است نیز دیدار کرد. پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد شرر به همه کشورهای عربی و جامعه جهانی اطمینان داد که برای کشور خود کار می کنند و انقلاب را به کشورهای دیگر صادر نخواهند کرد. ایالات متحده در دهه گذشته برای احمد شرر به دلیل عضویتش در گروه های جهادی افراطی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده و او و گروهش را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. حکومت‌های غربی با تدریج با احمد شرر رهبر جدید سوریه تماس و ارتباط برقرار کردند. با آنکه احمد شرر که با نام مستعار محمد جولانی زمان با گروه القاعده در ارتباط بود، اما امروز بحث‌های در غرب مطرح است که حاکمان جدید سوریه را از لیست سیاه حذف خواهند کرد. وزیر خارجه آلمان گفته است که برای دوستی با سوریه رفته و از حاکمان جدید سوریه آرزوی روشنی دارد. وی همچنین گفته است که بر اساس اقدامات عملی حاکمان سوریه قضاوت خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان افزوده است که از ایدئولوژی گروه هیئت تحریر شام و کارهایی که در گذشته انجام داده است آگاه است و از آنها اعتدال و تفاهم می‌خواهد. وی تاکید کرد که هدف اکنون این است که سوریه بار دیگر تبدیل به عضو باعزت جامعه بین المللی شود. منابع فرانسوی گفتند که ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته که پاریس خواهان سوریه است که در آن حقوق همه سوری ها در چارچوب شهروندی مشترک محافظت شود. وزیر خارجه فرانسه همچنان افزوده است که با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی باید برای بازگشایی دوباره نمایندگی دیپلماتیک فرانسه در دمشق کار کرد. بیربوک و ژان نوئل بارو اولین دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا هستند که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر می کنند.
بیشتر از خبر،
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اعلام کرده که بسیاری از خانواده ها در افغانستان فاقد اسناد مدنی معتبر از جمله تذکره هستند. UNHCR امروز در صفحه X تویتر سابق خود گفته که نداشتن این اسناد دسترسی مردم به خدمات حیاتی را محدود کرده است. در همین حال برخی آگاهان به این باورند که جنگ، فقر، آوارگی، مسائل فرهنگی و سنتی و موجی از مهاجرت ها همواره در افغانستان باعث شده که مردم افغانستان از گرفتن تذکره محروم شوند. جزئیات را در این گزارش از خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR گفته است که پس از سالها درگیری و آوارگی بسیاری از خانواده ها در افغانستان اسناد مدنی معتبر از جمله شناسنامه ملی افغانستان را ندارند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR در صفحه X خود گفته است که نداشتن شناسنامه از دسترسی به خدمات حیاتی از جمله درخواست شغل، پاسپورت یا گواهینامه رانندگی جلوگیری می کند. این سازمان در یک گزارش تصویری اهمیت داشتن اسناد مدنی و برنامه های آگاهی عمومی خود را در مورد آن شرح داده است. در همین حال شمار از خانواده ها می گویند جنگ و تحولات سیاسی و مسائل فرهنگی در افغانستان باعث شده است که شناسنامه نداشته باشند. ولی اولا باشنده ولایت پروان در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
خانمم تذکره ندارد، در منطقه ما بزن تذکره نمی گیرند. وقتی خسرم فوت کرد بعد از چند مدت کارهای تقاعدیش پیش می بردیم، گفتند تذکره اولادش بیارین. و وقت اقدام کردیم، در ولایت کابل ما را گفت که بری از پروان درخواست بده. حال درخواست
سمیر نیز بر رادیو آزادی گفت:
مادرم دستگیره نداشت، بعد از اینکه تحولات شد یکی از فامیلای ما در کانادا بود، قرار به این بود که به ما دعوتنامه جور کنه. دیگه ما به خاطر گرفتن پاسپورت به مادرم دستگیره گرفت، میخواستیم بگیریم. دیگه اول در ولایت رفتیم، باز در ولایت، دیگه در کابل تقریبا 3 ماه وقت گرفت که برای ما نمی پروسه تذکره ما تکمیل شود.
در همین حال شکیلا جاوید، کارشناس روابط بین الملل، در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
شناسنامه یک سند معتبر هویتی است در افغانستان و در تمام کشورهای دنیا که داره ارزش اهمیت زیاد است. اما متاسفانه در افغانستان هنوز هم ایده از داشتن این سند هویتی محروم هستند، که اونها بیشتر طبقه زنان و اطفال تشکیل میدن. چون زنها در افغانستان به دلیل مشکلات جامعه بدوی یا سنتی که وجود داره، که به اساس هویتشان، به اساس شناسنامه شوهر، پدر و یا برادرانشان تعیین میشه.
اگرچه اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان مکررن ادعا کرده است که تذکره الکترونیکی را بین میلیون ها نفر توزیع کرده است، اما برخی از افغان ها شکایت دارند که به دلیل طولانی بودن پروسه و چالش های موجود هنوز نتوانستند تذکره الکترونیکی را تهیه کنند. آنها همچنین خاطر نشان می کنند که نبود مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایات و مشکلات اقتصادی بیشتر آنها را از دریافت تذکره الکترونیکی باز داشته است. شناسنامه ملی افغانستان که به نام تذکره معروف است، یک مدرک شناسایی رسمی در افغانستان است که در داخل کشور توسط اداره ثبت احوال نفوذ زیر نظر وزارت امور داخله و در خارج از کشور توسط نمایندگی های سیاسی افغانستان برای شهروندان افغان صادر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
متوجه شدیم که از وقت قامت طالب ها آمده رسانه بیشتر به خشونت های طالب ها، یعنی گزارش های که تهیه میکنن، اما خشونت های خانوادگی هیچ کس یاد نمیکنه که چقدر بیشتر شده و هیچ کس تا نمیفهمه. یعنی من خودم شخصا باور کنیم که من، یعنی اصلا هیچ بر طالب ها نوبت نرسیده که برمه کنم خشونت انجام بدن، چون از خانواده که آدم خلاص نمیکنه. من از اینجا به طالب ها میگم، اگر شما واقعا از دین اسلام دفاع میکنین، یعنی خود مسلمان میگیرین، اجازه ندین که دختران افغانستان و زنان مجبور شه وقت کشی کنن، این از خانه فرار کنن. وقتی از خانه فرار میکنن، دلت خواست میگنن شش حلقشن میگنن شما، یعنی دلت شه بپرسین از خانوادش چرا یک دختر فرار میکنه. یعنی حتما یک دلیل داشته، پدرم بیدارم نمونه بزرگ داشته استاد ببینه. یعنی من خودم شخصا من مجبور میشدم که نکت یک عروسی کنین، یعنی تمام دختران ازدواج های اجباری و خشونت بلد تکوب و اجازه نظران اصفان خصوصا یعنی ازدواج اجباری. اما به طالب ها میگم واقعا اگر شما خدا مسلمان میگین پس اجازه ندین که دختر مجبور شه خدا از بین ببره.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه گور میشد و نمیتواند خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.